أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این اشکالات به روایت سکونی بود که در اون روایت ذکر شده بود که لبن الزاریه و بولها یغسل صوب زنها، برای این که لبن الزاریه تخرج من مسانت امها. اشکال این بود که قطع داریم که این تعلیل باطل است و فرقی نیست ما بین الغلام و الزاریه، در این که لبن اینها که لبن الام است فرقی نمی کند، از موضع و منشأ واحد خارج می شود، تفرقه ای نیست. و بما اینکه این تعلیل مقتول بطلان است، اون حکمی هم که مترتب بر این هست اون هم باطل می شود، یعنی لا یعمل به. حیثون که مدلول التزامی در اعتبار تابع مدلول مطابقی است، وقتی که مدلول مطابقی از اعتبار افتاد، مدلول التزامی هم از اعتبار می افتد. مدلول مطابقی در ما نحن فیه تعلیل است، مدلول التزامی نجاست البول الزاریتی و لبنها هست. نگویید، تکمیلا فرمایش ایشان، نگویید اینجا دلالت مطابقی و التزامی نیست، در ما نحن فیه تصریح شده است ابتداعا در روایت، چون لبن الزاریه و بولها یغسل منه الصوب قبل ان تطعم، لبن الزاریه و بولها یغسل منه الصوب، این مدلول التزامی نیست قبل ان تطعم، لان لبنها یخرج من مثانه امها، هر دو مدلول مطابقی هستند. چه زور میگویید مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است؟ اینجا که مدلول التزامی و بله مطابقی نیست، این حرف درست نیست. در ما نحن فیه مدلول التزامی است، برای این که مدلول التزامی را در کلام ذکر کردن و ذکر نکردن فرقی نمی کند، چه مدلول التزامی در کلام ذکر بشود یا نشود، وقتی که مدلول مطابقی از کار افتاد که تعلیل است، این هم میره از پیکارش. این مثل این است که یه عادلی بیاد پیش ما شهادت بدهد، یا دو عادل اگر بینه معتبر میدانید، دو تا عادل شهادت بدهند، این مایی که در اینا هست و گفیه قطره من البول، میگویند ما شهادت میدهیم این اینا نجس است، لانه وقع قطره من البول فیه، این فرقی نمی کند. میگوید قول اینها اعتبار ندارد، وقتی که شما قطع دارید که بول نیفتاد اینجا، این اینا در مسجد بود، در مسجد هم درش هم قفل بود، دیروز هم که پر کردیم از کل را آوردیم اینا را گذاشتیم اینجا، وقتی که این میگوید این اینا نجس است به جهت این که لعنه وقع فیه البول، تعلیل می کند بینه و قطع دارید که علتش درست نیست، احتمال میدید که نجس بوده باشد، یعنی از مثلا از سقف یه فضله موشی افتاده باشد، ولان که قطع دارید که بول نیفتاده است، بول واقع نشده است، وقتی که این قطع داشتید که تعلیل باطل است، اون مدلولی که ذکر کرده بود این اینا نجس است، اونم میره پیکارش. چه تصریح بکند مثل مثال ثانی که بگوید نجس است چونکه بول افتاده، چه تصریح نکند مثل مثال اول که بگوید که بول قطره از بول افتاده، که مدلول التزام این است که پس نجس است ذکر نکرده، ولیکن شما میدانید که این تعلیل باطله. بدون جهت این روایت وسقه سکونی هم از قبیل قسم ثانی است که بینه بگوید این نانجس است چون که بول افتاده. شما قطع دارید بر این که بول نیفتاده، این بینه اعتبار ندارد حتی در مدلول التزامی، ولو احتمال نجاست هم بدید که فضله موش افتاده، اعتبار ندارد. الا ما تقدم در بحث ثبوت نجاست بالبینه، بعد هم انشاءالله در ثبوت طهارت خواهد آمد این مطلب که مدلول التزامی از اعتبار میفتد. پس بدون جهت چون که میدانیم که این تعلیل در روایت باطل است و خلاف واقع است، بدون جهت اون مدلول التزامی که معلل گفته میشود به او، حکم معلل که در حقیقت مدلول التزامی است کمان که ظاهر خواهد شد که مدلول التزامی است، او هم باطل می شود. این هم اشکالی بود که اشکال دومی بود که به این روایت کرده بودن پس تعلیل باطل، مدلول مطابقی باطل، اعتباری ندارد، مدلول التزامی هم معتبر نمی شود. اینجا یه مطلبی بگویم برایتون. تعلیل حکم دو قسم است، درست توجه بفرمایید و بعد تتبع بکنید موارد را. تارتن تعلیل حکم در حقیقت ذکر موضوع الحکم است، میگوید بینه چین اینا نجس است لانه و گفی البول. این تعلیل ذکر موضوع است، یعنی میگوید چون که اصابت البول به ما القلیل موضوع تنجس ما قلیل است، وقتی که میگوید این اینا نجس است لانه و گفی البول، اینجا شبهه‌ای نیست. هر وقت که تعلیل از قبیل ذکر الموضوع شد، وقتی که مدلول مطابقی که موضوع بود ذکر موضوع، قطع داریم موضوع نیست، واقع نیست، حکمشم می رود، حکمشم می رود. یه وقت تعلیل، تعلیل جعل الحکم است، نه به منزله موضوع الحکم است. تعلیل، تعلیل جعل الحکم است، چه شاره این حکم را ذکر کرده است، علتش این است. اونجا اگر ما علم داشتیم که این تعلیل درست نیست، ظاهر تعلیل درست نیست، از واقعا از این تعلیل چیز دیگری اراده شده، نمیدانیم ظاهرش درست نیست، مثل این که از امام علیه السلام سوال میکند بر این که چرا انسان نصف ذکر را ارث میبرد، امام علیه السلام می فرماید لنقصانهن فی عقلهن، چون که اینها در عقل ناقصه. خب ما قطع داریم که این تعلیل ظاهرش مراد نیست، اون عقلی که خداوند در بشر خلق کرده است در او فرقی نیست، در اون خلقش فرقی نیست، این را فرض کنید قطع داریم. شما اینکه ولی تجربه کرده، من نمیگم من قطع دارم ها، بگوید کسی که ما قطع داریم که این حرف درست نیست، اینها عقلشون با اون ذکر فرقی نداره. خب این باعث نمیشه وقت که مدلول اون مدلول دیگر روایت را که حکم است، اون بیان حکم منظور است، او را ما القا بکنیم، او را اخذ میکنیم، این علتش را نمیفهمیم. امام علیه السلام برای تفهیم اینکه مردم مثلا فرض کنید خارجم میبینن چه به مرور زمان، چون که زم مثلا فرض کنید عقلش نمو نمی کند به واسطه مثلا حصر محیطش و عدم معلوماتش و عدم تعلمش عقلش روش نمی کند، ناقص است، اینها قانع می شوند، این تعلیل را امام علیه السلام می فرماید. مثلا در این مواردی که تعلیل تعلیل جعل شد، در اون موارد علت اگر القا شد، قطع داشتیم که ظاهرش مطابق با واقع نیست، یا نفهمیدیم اون علت را که چیست، مثلا ظاهرش این با اون یکی که وارد از حکم است عقص میکنیم. این مدلول التزامی نیست، این اون حکم به جعل تمام شده است. این بیان دایه بر جعل است. خوب دایه بر جعل این نبود، خوب نبود، اما جعل سرانه باشد. جعل چیزیست که اخبر به سگه و اخبر اندائی الى جعله. اون خبر ثانیش معتبر نیست، اونجا قطع به خلاف داریم، اصلا اون یکی چرا جا نبوده باشد. در ما نحنفی تعلیل، تعلیل هج تعلیل الجعل است. در این روایت ذکر شده است که برای بول جاریه و لبن ام جاریه نجاست جعل شده است. دون آن لبن ولد و غلام و هاکزا و بول او چه رضی است قبل طعام است، قبل از غذا خور است، برای او نجاست جعل نشده است. چرا این جعل؟ چرا؟ به جهت این که اینها در اون منشأ لبن فرق دارند، یکی از مثانه خارج می شود، یکی هم از اون دیگری خارج می شود. ایل نقصانه نفی عقله نمثلو رفت، اصل حکم را شرا نگیری. این باید تمییز داده بشود، مواردی که ما بین حکم مترتب و حکم و ما ذکر و المترتب علیه نمیشه تفشید کرد، اون مواردی است که تعلیل به منزلت الموضوع بوده باشد. اون همین زور است، چون که موضوع وقتی که نشد حکم ثابت نمیشود. و اما در مواردی که تعلیل مال تعلیل جعل بوده باشد، چون حکم به جعلش ثابت شده است، وقتی که این زور شد اونجا نه اون تعلیل در جعل درست نباشد، خیلی خوب نباشد، اون یکی را چرا عقص نکنی. این یه مطلب. مطلب دیگر در ما نحنفی این است که در این روایت نمی شود، ممکن است کسی بگوید که ممکن است و احتمال هم دارد که این روایت ظهور ندارد که این جعل نجاست بول الجاریه و عدم لزوم الغسل در بول الغلام که برای جاریه نجاست جعل شده به بولش و باید یغسل باشد، ولیکن در بال با در غلام لا یغسل است، بولش نجس است به قرینه روایات دیگر صحیح علوی، ولیکن لا یغسل است، سب کافی است. این تعلیل راجع به بول نیست، این تعلیل در مذکور در روایت فرق ما بین اللبنین است که لبن الجاریه چبولها هست، ولیکن لبن الغلام چبولهی هست که لا یغسل. چرا؟ برای اینکه لبنها فرق دارند، که یکی از مثانه خارج می شوند و اون دیگری از عضدین خارج می شوند. بدون جهت این نجاست، این روایت که دلالت می کند بول جاریه نجس است که سابقاً هم گفتیم، این را لاکل تقدیر نقص می کنیم. چه تعلیل راجع به کلل امرین بشود؟ گفتیم تعلیل در جعل است. چه راجع به بوده باشد؟ فقط به جعل نجاست به لبن الجاریه و عدم جعل نجاست به لبن الغلام. چونجا نه حکمش نه تعلیلش هیچ کدام صحیح نیست، چون که لبنها پاک هستند. الهازا این روایت، این اشکال بر این روایت که نشد، اشکال دیگری هم معلوم می شود که وارد نیست. گوش کن آقای من، اشکال دیگر چه کردن؟ اون اشکال هم وارد نیست. اون اشکال دیگر چیه؟ گفتن افرز فرض بفرمایید که این حرف صحیح، علت اصلا صحیح است. واقعا اطبا هم فرض کنیم دیگه، فرض محال که محال نیست، فرض غیر واقع هم که بله محال نمی شود به طریق اولا. فرض کنید همه تصدیق کردن که لبن الجاریه ایچ از مثانه، از عروق مثانه خارج می شود، از اون منشأش اونجاست، ولیکن لبن الغلام عروقی که در عضدین است از او خارج می شود، افرز درست. و فرضم کردیم که بله از اون عروقی که ماسه با بول دارد بول هست، از اونجا هم رد می شود، همه اینها رو قبول کردیم، بلکه از خود داخل مثانه، از ذوب مثانه، از همون بول رد می شود، این لبم میاد، اینها رو هم قبول کردیم. خب چی گفت بر این که اون چیزی که از مثانه خارج می شود نجس است؟ از مثانه اونی که خارج می شود بول باشد، منی باشد، توجه کردید، نجس است. اما چیز دیگری، رطوبات دیگری از مثانه خارج بشود چی نجس نیست. افرز لبن لوزاری از مثانه اون خارج می شود، خوب بشود، این چی می شود؟ معلوم شد این اشکال وارد نیست. این هد تعلیل بر جعل است، نه بیان موضوع است، چون که از نجس رد شده بس باید نجس بشود این لبن، این نیست. تعلیل تعلیل موضوعی نیست، موضوع حکم که این لبن از بول رد شده بس باید نجس بشود، این نیست. این تعلیل تعلیل در جعل است. خوب عیب ندارد، حکمت اینجه، یعنی علت اینجه شاره نجاست را بر لبن ام جاری جعل کرده، چون که از مثانه خارج می شود، خروج موجب نجاست نمی شود، ولیکن این دایی شده است که شاره جعل نجاست کرده است، فرق دارد، و در اون یکی دایی نشده است، بدون جهت اون اشکال هم وارد نیست. فتح السلام ما ذکرنا، این روایت سکونی من حیث سند معتبر است که ما ذکرنا، و من حیث دلاله تفکیک می شود. اون مقدار از دلالتی که دارد بول زاری یا یغسل منه الثوب نجس است ولو غذا خور نباشد یا خذ به، و اون مقدار اخذ می شود. و با صحیحه حلوی سابق چی می گفت؟ بول الغلام و الزاری شر اون زالک فی زالک شر اون سوا، گفتیم با او معارضه می کند. اگر اون ظهور اون روایت این باشد که بول غلام قبل از غذا خوردن با جاری فرقی ندارد، قبل از غذا خوردن شر اون سواست، این معارض می شود در جاریه، بدون جهت تساقط می کنند، رجوع می شود با اون اطلاقاتی که اون اطلاقات چه بود؟ اون اطلاقات در مطلق بول سبی وارد شده بود، مثل موثقه سماعه که روایت دومیست در همین باب سه از ابواب النجاسه. قال سألتو عن بول سبی، سؤال کردم از بول سبی، یسیب صوب، صوب را اصابت می کند. قال اغسلهو، فرمود که بشورو را. سابقاً گفتیم که مزمرات سماع هم معتبر هستند، با اون بیانی که سابقاً گذشته، اغسلهو بشور. این مطلق است بر این که سبی غذا بخورد یا غذا نخورد، توجه کردید. این اطلاقش دلالت می کند بر این معنا. این هر دوتا را میگیرد، از این سبیی که غذا نخورده از خارج شده است، اون سبیی دیگر باقی مانده، و تمسک میکنیم به اطلاقات بول نسبت به جاریه، که ان البول یسیب صوب، مثل اون صحیحهی که بله صحیحه حماد بن عثمان است، ان البول یسیب صوب قال اغسله مرته، دو دفعه بشور. بدون جهت میگیم جاریه چه رضیه باشد چه رضیه نبوده باشد، بول او مثل بول مطلق الحکم مطلق البول است، چون که ثابت نشد. توجه کردید اون صحیحه حلبی که بول جاریه را به غلام لاحق می کرد، مبتلا به معارض شد، رجوع به این مطلقات می کنیم و می گوییم بله بول جاریه با بول سبی فرق دارد، کما علیه المشهور که عرض کردیم. بله عرض می کنم برای این که فرض کردیم که فهمیدیم که نقصان عقلی نه نیست، از اون ایست هم رفیت کنیم، اون چی زور از عرض می کنم برای این که تفکیک در مدلولات با اون نحوی که گفتم در روایات عیبی ندارد و محصوری ندارد، خصوصا در تعلیلات، تعلیلات جعل ها، چون که تعلیل، گوش کن آقای من، خیلی دور نشستی سید، نمی فهمم چی میگی، خصوصا در تعلیلات الجعل، چون این تعلیلات جعل احکام که ائمه بیان کردن به جهت تقریب الاذهان است که مردم مثلا قانع کنن آنها را، هر کس را به زبان خودش فرض بفرمایید، رو این حساب است تفکیک در اینها اصل جعل الحکم به خبر سیگه ثابت است، تعلیلی که ذکر شده است نمی فهمیم او را. سابقاً هم گفته بودند دیگه، سابقاً حتی در اون موضوع حکم گفته بودند، در موضوع حکم در اون صحیح حسن بن محبوب که عن المسجد یجسس به جسی که یوگد علیه ازام الموتا و لعزره، اونجا فرموده بودند بر این که لا بعصبه لعند الماء و النار قد دحرا، پاک کردند، گفته بودند نمی فهمیم این تعلیل را. خب اون در موضوع حکم بود ها، نمی فهمیم اون لابعصبه را فهمیدیم، یا این که طهارت مسجد الجبهه را فهمیدیم، اونجا اون تفکیک را کرده بودن، با وجود این جنز جای تفکیک نیست، موضوع حکم است. علا حاضل اساسی که است در ما نهنوی قضیه تعلیل، تعلیل جعل است و در موارد تعلیل در جعل فقیه باید دقت کند، در مواردی که تعلیل از قبیل تعلیل در جعل است، نفهمیدن او یا باطل بودن ظاهر او باعث نمی شود که از اون حکم مذعور که جعلش بیان شده است در این روایت از او رفعیت بشود. عرض می کنم یه وقت امام علیه السلام می فرماید، یه وقت امام علیه السلام می فرماید مرقی که توش خون افتاده است، روایت هم هست تا در روایت زکریا ابن آدم است، امام علیه السلام می فرماید مرقی که توش خون افتاده است اون مرق را می شود خورد، توجه کردید؟ لأن النار قد اکلت دم، نار یعنی اون آتشی که زیر دیچ است، اون نار دم را اکله، بله دم را مستهلک کرده است، اکله یعنی خورده است، از بین برده است. خب ما این تعلیل را که نار خورده است اکلت دم، این تعلیل را نفهمیدیم، بله نفهمیدیم، چون که نار اکله، خب افرز اکله بوده باشد چی میشود؟ برای اینکه دم نجس است، مرق را نجس کرده است. ایشان موضوع متحر را میگوید که موضوع متحر استهلاج است، نار مستهلک دم بوده. خب میفهمیم که این حکم برای این موضوع مترتب نمیشود، این موضوع باطل است در مقام، در مقام این است که اون دمی که به مرق افتاده دم مرق را نجس کرده. بدون جهت میگوییم که خوب در مانهنوی این روایت این تکیش را که نه اون حکم نه این عمل به اون نمیشه، یا کسی اگر حل بکنه که انشاءالله حل خواهیم کرد، مراد دم طاهر بوده باشد که استهلاک بشود، چون که دم اگر مستهلک نشود ولو طاهرم باشد نمیشود او را خورد، و اما وقتی که مستهلک شد عیبی ندارد، چون که دم باقی نمانده که بخورد، حمل به او خواهم شد. غرض امثال اینها هست در روایات، عزیز هم نیست، موارد مختلفه متعدده ای دارد، همین ملاکی که عرض کردم باید حفظ بشود کما ذکرنا. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف، و این مطلب را هم بگویم رد نشوم، این قضیه این که شیر را غلام از مرزه کافره بخورد یا از لبن خنزیره بخورد، این را نمی شود از این روایت کشف کرد، چون که بعد از اینکه علت جعل شد، علت این جشار جعل کرده است برای لبن جاری نجاست را یا برای بول جاری نجاست را اینه، خب این علت جعل است. خب شیء علت جعل می شود در یه موردی، در یه موردی دایی بر جعل شارع نمی شود، اونجا دایی بر جعل نشده است. مثلا در جایی که مثلا ولد غلام از مرزه کافر شیر بخورد، اونجا اون شیر خوردن ولو شیر نجس است، دایی بر جعل نشده است که بولش را نجس قرار بدهد. این علت جهل است، علت جهل در این مورد است، اون در مورد دیگر علت نشود برای جهل، هیچ منافاتی ندارد. از این روایت نمیشود استفاده کرد، مضافاً بر اینکه تعلیل گفتیم باطل است، خود تعلیل باطل است، از این نمیشود لبن خنزیره یا مرزه کافره را استفاده کرد. فقط راهش این است، راهش این است که کسی بگوید راه صحیح هم هست، اون صحیح حلبی چی میگفت، صحیح حلبی داشت بر اینکه بله انبول سبی گال تصب به علیه الما فا این کانه قد اکل فرخ سلهو، این سوال میکرد از بول سبی، یعنی بول سبیی که بله متغذی نیست، غذاخور نیست، نه اینکه شیر خنزیر را خورده یا مثلا مرزه کافر را از او، این روایت از اونها منصرف است، منصرف است به همون بله ما بین مسلمین اولاد المسلمین که تربیت میدن شیر میدن به اوست، بدون جهت این فقط انصراف دارد، لا اقل اطلاق ندارد، بدون جهت در ما بقی تمسک میکنیم اونجایی که مرزهش کافر بوده باشد یا از لبن خنزیره تغذی بشود، رجوع میکنیم به اطلاق روایت سماعه موسقه سماعه ان بول سبی یوسیب سول قابل الیخسل و بشور، مثل سایر اول دیگر بشور، سب کافی نیست، از این اطلاق فقط سبیی که متغذی از لبن خنزیر نشده است یا مثلا فرض کنید کافر نشده است که مورد انصراف خارج است، و اما این که لبن خوش و اینها گفتیم که خارج نیست، این که فرقی ما بین لبن خوش و لبن قاو و اینها نیست که سابقا هم به همون بچه ها می دادند و مرتضع به این لبن بودند به لبن حیوانات. این مسئله را تمام کردیم، رسیدیم به این مسئله ای که مرحوم سید می فرماید، درست دقت کنید اینجا نکته ای را عرض خواهم کرد خدمتتان در این مسئله، می فرماید اگر در مثل صابون و امثال صابون شک کردیم که آیا به جوفش ماء متنجس رسیده است، جوفش را نجس کرده یا نه، میگوید بر این که در ما نهنوی به غسل ظاهر حکم میکنیم که این صابون پاک است. چرا؟ چون که جوفش طاهر بود، نمیدانیم نجس به او اصابت کرده است، ماء نجس اصابت کرده است به نفوذش یا نه، استصحاب میکنیم عدم الاصابه را. یه وقتی جوف اصابت نجس نشده بود، الان هم کماکان ظاهر که اصابه این از آسد کرده است میشوریم، نتیجهش میشود که این صابون جوفش پاک و ظاهرش هم پاک به حکم شارع. بعد ایشان میفرماید کما این که اگر بدانیم ماء نجس نفوذ کرده است به جوف مثل صابون و حبوبات، و ندانیم وقتی که تو آب کره گذاشتیم یا آب گلیل میریزیم تدریجا، نمیدانیم این آب طاهر به جوفش نفوذ کرد، چون به جایی که متنجس شده بود به اونجا نفوذ کرد، حکم میشود به بقای الجوف فی النجاسه، اصل دم نفوذ است. یه وقتی که این آب را بله شروع می کردن بریختن، آب که به جوفش نرسیده بود، نمیدانم الان آب طاهر به جوفش رسیده است یا نه، اصل این است که به جوف طاهر نرسیده است پاک کند. حکم بدون جهت در فرض اول که حکم می کردیم به مقتضی استصحاب، اینجا هم به مقتضی استصحاب حکم می کنیم که باطن نجس است و در نجاست باقی است و هنوز پاک نشده. عرض می کنم نکته ای که می گویم این است، سابقا ما گفتیم که مراد از نفوذ الماء به باطن که ماء نجس نفوذ کند و مراد از نفوذ الماء طاهر به باطن نفوذ خود عین الماء نیست، که عین الماء که در جوف عین الماء به عینیت بوده باشد، بلکه مراد وصول رطوبت است، رطوبت مصریه، رطوبت مصریه برسد، مراد اینه. عرض می کنم اگر رطوبت ما به ذوف و شی رسید، رطوبت ما نجس به ذوف و شی رسید، و اما اون رطوبت مجرد و نداوه بود، رطوبت مصریه نبود، نداوت همان رطوبت است منتها رطوبت غیر مصریه، به نحوی که اگر سیمی را یا چوبی را داخل ذوف صابون کردید، این سیم و هاکذا این صابون تر نمی شود، همین زو خشک بود خشکم خارج می شود، یه خورده سرد می شود، که نداوت سردی می آورد داخل برای آهن، این آهن سرد می شود. اون نفوذ رطوبت غیر مصریه نه منجس است، نه نفوذ رطوبت غیر مصریه متحیر، هیچ کدام نیست. اگر فرض کنید ما صابون را در جای مرطوب نجس گذاشتیم به نحوی که به داخلش نداوت رسیده است نه رطوبت، مثل اون بعضی اغلب دیوارهایی که ساختمانهای قدیم است، که فرض کنید پشت این دیوار مستراح است، فرض بفرمایید از اون مستراح نداوت سریان کرده است به این دیوار، رطوبت است، دست بذارید خشک است، دست تر نمی شود، این پاک است. این زور نداوتی نه دلیل داریم به منجسیتش و نه هم دلیل داریم که این متحر است، هیچ کدام. و غسل حساب نمی شود، چون نه اصحاب نجس اصابت صدق می کند، منجس اصابت نجس است، و نه هم غسل بالما صدق می کند با مجرد و نداوه، اینها هیچ کدام نیست. اونی که ما ادعا کردیم اینه، اگر رطوبت مصریه به ذوف برسد ولو به ذوف جرسیده، قطرات ما در ذوف نیستاده است منحازن، داخل جسم است، به نحوی که به جسم اگر سیخی را وارد کنید، یه میلی را وارد بکنید، مرطوب می شود. بله همون ما، بله اجزاء ماییه متأثر به اونها می شود، منتقلی به این می شود. این را می گوییم که اگر این زور رطوبت به ذوف برسد، نجس می شود. بعد از اینکه این نجس را خشکاندیم، چه رطوبت مصریه رفت ولو نداوتش باقی است، آب طاهر را ریختیم یا تو کل گذاشتیم، آب طاهر رطوبت مصریهش به ذوف رسید، غسل صدق می کند. این را ما ادعا می کنیم به دون جهت است. کسی اگر ادعا بکند که این رطوبت مصریه نجس به ذوف رسید، نه این ذوف اصلا نجس نمی شود، فقط ظاهر نجس می شود، این بلا دلیل است، گفته است اغسل کل ما اصابه و زال کلما، عرفاً وقتی که اون رطوبت مصریه به ذوف رسید میگن بله این ما به ذوف هم اصابت کرده است، عموم میگیرد. اگر کسی بگوید ذوف با این رطوبت مصریه نجس نمی شود، این خلاف ادله است، نه دلیل ندارد. کسی بگوید با این رطوبت مصریه پاک نمی شود، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ برای آنچه ملاک این است که گفته بود اغسل ما اصابه و دیگر، عرفن و شستن صابون گفتیم وقتی که رطوبت مصریه رسید به باطن، بعد از تصفیف باطن از رطوبت مصریه به باطن رسید، عرفن میگن شسته شد. ما حرف من اینه، این که میگویند بواطن این اجسام نجس نمیشود، یا میگویند بواطن این اجسام طاهر نمی شود بعد از نجس شدن، این مثل این که عدم توجه به فرق ما بین رطوبت غیر مصریه و که مجرد و نداوه می گویند و ما بین رطوبت مصریه، در رطوبت مصریه به باطن می رسد، اصحابه می شود، غسل هم صدق می کند، والحمدلله رب العالمین.